أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر، الا الذين امنوا. از این گنجینه برداشته شود تمامی نداره. حادثه عاشورا و حماسه‌ای که امام حسین علیه السلام و یارانش خلق کردند، عبرت‌ها و پندهای ابدی و جاویدان برای بشریت تا روز قیامت دارد. کربلا یک دانشگاه جامع، یک مدرسه کامل است. همه چیز، همه خوبی ها و فضیلت ها در این مدرسه و دانشگاه وجود داره. اگر ما تمام عمرمون از این مدرسه و از این معلم و استاد بزرگ درس بگیریم، باز هم درس تازه و مطلب تازه برای هر زمان و مکانی پیدا میشه. الان تقریبا 1400 سال از اون حادثه گذشته. مردم تو این سالها تو شرایط مختلف، توی موقعیت‌های مختلف، برای زندگیشون از این مدرسه درس گرفتن و تونستن زندگی را بر طبق نقشه کربلا پیش ببرن. اونهایی که خوب استفاده کردن اهل سعادت شدن. من در این چند شبی که مصدع اوقات شما هستم، میخوام درباره یه مطلب مهمی که هم نیاز تک تک ماست، به درد همه ما میخوره، هم نیاز جامعه است. اگر همه ما در زندگی فردی به این موضوع توجه بکنیم، اصلا زندگیمون زیر و رو میشه. اگر یه ملت، یه جامعه به این موضوع اهمیت بده، سرنوشتش عوض میشه. و اون موضوع مسئله فرصت، فرصت شناسی، استفاده از فرصت، فرصت سازی، فرصت سوزی، چه فرصتهایی رو ما تو زندگیامون از دست دادیم و میدیم. و این که امام حسین و عاشورا درس فرصت شناسی، فرصت سازی، چون یه وقتایی ممکنه شرایط آماده نباشه، فرصت وجود نداره، باید ساختش. همیشه راه هموار نیست، همیشه فرصت در خانه آدم رو ممکنه نزنه، ولی آدم میتونه فرصت رو بسازه. و فرصت سوزی، امام حسین علیه السلام خودش، اصحابش هم فرصت شناسی داشتن هم فرصت سازی کردن. زینب کبرا سلام الله علیها بعد از اون همه حوادث تلخ که هر یک حادثه به تنهایی کافی بود که یک انسان رو متلاشی بکنه، اما از تک تک لحظه ها فرصت ساخت، حماسه آفرید و اثرگذار شد. در مقابل مردم کوفه و کوفیان فرصت سوزی کردند. فرصت هایی که در مقابلشون وجود داشت همه را از بین بردند و به بدبختی و بیچارگی و فلاکت افتادند. حالا در حدی که فرصت باشه، من در این مقوله میخوام سخن بگم. انشاءالله شما هم همراهی میفرمایید، دل میدهید و گوش میسپارید و انشاءالله این بتونه یک سرمشقی باشه برای زندگی ما که مملو و از فرصته. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. فرصت یعنی یک موقعیت و وقت و زمان مناسب برای این که انسان به هدفش برسه. خیلی ساده، یه موقعیت، یک امکان، یک زمان که تکرار نمیشه، بر نمیگرده. اگه استفاده کردی بهره میبری، اگر استفاده نکردی تمام میشه و اون وقت حسرت برای آدم میماند. فرصت به این معناست. امیر مؤمنان در نهج البلاغه یکی از چیزهایی که درباره اون مکرر صحبت کردن مسئله فرصت، میفرماید ان الفرصت تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير. فرصت مثل ابر میاد و میره، پس فرصت های نیکو و خیر رو غنیمت بشمارید. چرا فرصت تشبیه به ابر شده؟ حضرت فرصت رو تشبیه کردن به ابر، چون ابر بی صدا میاد، توقف نداره، نوعاً هم بر نمیگرده مگر اینکه یک ابر جدید، اون ابر میره و تمام میشه. اگه یه ابر جدیدی تشکیل بشه میاد. اگر آدم از اون ابر استفاده کرد، اگه سایش رو ازش استفاده کردی یا بارش اون ابر رو استفاده کردی و الا از دست میره. فرصت دقیقاً مثل ابره، خیلی وقتا بی صدا میاد ولی ماندنی نیست، میره، بر نمیگرده مگر یه فرصت جدیدی بر آدم پیدا بشه. اگر از اون فرصت، از اون موقعیت، حالا بعد من میگم فرصت چیه و فرصتهایی که خدا به ما داده چیاست و ما چقدر راحت داریم این فرصتها رو از دست میدیم، اصلا هم توجه نمی کنیم. به قول روانشناسا انسان یه خصوصیتی داره به نام عادت زدگی، همه چی برای ما عادت شده، همه چی، پدر و مادر، فرزند، درس، رفیق، همین مجلس امام حسین، این یه فرصته. همین که الان من و شما اومدیم تو این مجلس نشستیم، نیم ساعت، یه ساعت، چند تا مطلب به گوشمون میخوره با یه جمعی یاد امام حسین، این یه فرصته. این دیگه تمام شد. بعد از اینکه از در این مسجد رفتیم بیرون دیگه بر نمیگرده، دیگه تکرار نمیشه. اگر تو این مجلس، زیر این سقف، در این خیمه امام حسین بهره بردیم، بردیم، و الا این میگذره. همه اینا فرصته. توی ماشین نشستی، رادیو روشنه، دم غروب، صدای قرآن از رادیوی ماشینت پخش میشه. خیلی وقتا برای آدما این حالت پیش میاد، یه دفعه حالشون عوض میشه. این یه فرصته. اگه این فرصت رو استفاده کردیم، کردیم، و الا از دست میرود. فرصت فراوان در اختیار ماست. شانس هم با فرصت فرق داره ها. اصلا چیزی به نام شانس وجود خارجی نداره. شانس یه اتفاقه. یه وقت میبینی یه کسی یه موقعیتی براش فراهم میشه، میگن فلانی شانس آورد، عجب شانسی آورد. حالا این موقعیت یا یه مال یا یه قدرت یا یه اینا نیست. اونایی که فرصت رو میشناسن و ازش استفاده میکنن اینا موفقن. اگر فرصت رو نادیده بگیریم و ازش بهره نگیریم، خب معلومه موفقم نمیشه. من یه قصه رو برای شما نقل بکنم که ببینید آدمای فرصت شناس کیا بودن و شکار لحظه میکردن. امیر مؤمنان در نهج البلاغه در یکی از حکمتها میفرماید الفرصت و خلصه، فرصت شکاره، شکار لحظه است. ماها چقدر اهل شکار لحظه ها هستیم، چقدر از اینا استفاده می کنیم. حتما نام سعسعت ابن سوهان رو شنیدید، یکی از اصحاب خاص امیرالمؤمنین و شیفته مولا، و امیر المؤمنین هم خیلی به او علاقه داشت. روز 19 شب 19 ماه مبارک رمضان که اون حادثه برای امیر المؤمنین پیش آمد و حضرت علی در بستر افتاد، خب بعد مردم خبردار شدن یکی یکی، حالا بعد جمعی روز 20 تقریبا آمدن جلوی در خانه امیرالمؤمنین اجتماع کردن و تقاضای دیدار داشتن. حال امیرالمؤمنین خیلی مساعد نبود. امام حسن آمد دم در و رو کرد به این جمعیت، فرمود پدرم حال ملاقات نداره، از مردم خواهش کرد برن در یه فرصت دیگری این ملاقات انجام بشه. همه رفتن، اما سعسعت ابن سوهان پشت در ایستاد، سرش رو به دیوار گذاشت و شروع کرد به گریه کردن. امیر المؤمنین در اون حال صدای گریه سعسعت ابن سوهان رو شنید، از امام حسن پرسید این صدای گریه از کیه؟ کی داره گریه میکنه؟ امام حسن عرض کرد آقا مردم آمده بودن، من اینها رو رد کردم، اما این سعسعه رو هرچی بهش میگم نمیره وایستاده. گفت بگو بیاد تو. در رو باز کردن، سعسعت ابن سوهان آمد تو، چشمش که به حال بیمار امیرالمؤمنین افتاد خیلی منقلب شد، صورتش رو روی بستر امیر مؤمنان قرار داد و یه نگاهی کرد به امیرالمؤمنین. حالا دقت کنید، شاهدم اینجاست. عرض کرد یا مولای اذنی، مولای من، من رو موعظه کن. ببینید تو همین حال ممکنه یه کسی بره اونجا منقلب بشه. البته که زیارت امیرالمؤمنین، دیدار امیرالمؤمنین خودش یه فرصته، اما یه کسی شکار لحظه میکنه. همون حال به امیرالمؤمنین عرض میکنه منو موعظه کن، یه چیزی به من بگو، من یه چیزی یاد بگیرم. وقت امیرالمؤمنین نگفت تو هم وقت گیر آوردی، حالا وقت موعظه است. من با این حال شروع کرد یه موعظه ماندنی کرد به سعسعه. گفت منو که در این، حالا من نمیخوام اون موعظه رو بگم، میخوام بگم سعسعه رو ببینید، این فرصت شناسیه، استفاده از فرصته. امیر مؤمنان فرمود من رو که میبینی تا دیروز امیر کشور پهناور اسلامی بودم، اما امروز با این حال در بستر افتادم و همین فرداست که به سوی عالم قبر بروم. دنیا اینه، دنیا بی اعتباره. این هزاران درس به سعسعه داد. سعسعه با این موعظه توشهی برداشت که زندگی رو با بی اعتنایی به دنیا و بی اعتباری دنیا پیش بره. به چی دل خوش کنه؟ فرصت اینه، این که ما چقدر از این فرصتها در اختیار داریم و از دست میدهیم خدا میدونه. خداوند در قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به روزگار، قسم به عصر، قسم به وقت، قسم به فرصت. ان الانسان لفی خسر، انسان، نوع انسان در خسرانه. یکی از معانی که برای این آیه گفتن که بسیار مهمه همینه، چرا انسان داره ضرر میکنه، چرا داره خسران میبینه؟ چون مهمترین فرصتش را از دست میده. مهمترین فرصت انسان چیه؟ فرصت زندگی، فرصت عمر، فرصت 50 سال و 60 سال و 70 سالی که تو این دنیا میاد و به راحتی و مفت از دست میده. فخر رازی یه مفسر بزرگ قرآنه، 20 جلد کتاب نوشته، انصافاً از کتابهای قابل استفاده از خیلی از مفسران بعدی از کتاب تفسیر او استفاده کردن. میگه من مدتها داشتم فکر میکردم که این آیه والعصر ان الانسان لفی خسر حقیقتش چیه؟ به چه معناست؟ مدتها ذهن من رو این آیه مشغول کرده بود. یه دانشمند واقعا به تمام معناست، اما میگه من مدتها ذهنم مشغول بود این آیه یعنی چی؟ این که انسان داره زیان میبینه و خسران میبینه چرا؟ میگه یه روز داشتم تو بازار، تابستان بود، وسط ظهر، گرمای شدید، داشتم تو بازار راه میرفتم، یک کسی گوشه بازار ایستاده بود و یخ میفروخت. نزدیک ظهر بود دیگه، اگر اون روز میگذشت سرمایش از بین میرفت. گفتش این جمله رو میگفت: ارحمو من یذهب رأس ماله. التماس میکرد به مردم، التماس میکرد به مردم، مردم رحم کنید به کسی که اصل مالش داره ذوب میشه. یخه، وسط تابستان، گرما، قطره قطره آب میشد، اگر یک دو سه ساعتی میگذشت دیگه چیزی از اون باقی نمیماند. میگه من تازه فهمیدم عمق معنای این آیه چیه، چرا خدا در قرآن فرموده ان الانسان لفی خسر. تازه من فهمیدم سرمایه ما آدما نه پوله، نه قدرت، نه شهرت، نه فرزند، نه خانواده است. سرمایه ما عمره. تازه من فهمیدم که سرمایه ما عمر، و ما داریم به راحتی اینو از دست میدیم. این فرصته، این فرصته برای ما. حالا یه عده این فرصت ها رو تا دم مرگ قدر میدونن. فرصت جوانی، فرصت سلامتی، فرصت مال، همه اینها. سید مرتضی، ببینید میخوام بگم اینا رو بگیم ببینیم بین ما و اینا چقدر فرقه، ما چقدر راحت عمرمون رو هدر میدیم، این فرصت مهم زندگی رو هدر میدیم. عمر بگذشت به بی‌حاصلی و مسخرگی، چه توانی که زکف دادم مفت. من نفهمیدم و کس نیز مرا هیچ نگفت، قدرت عهد شباب می توانست مرا تا به خدا پیش ببرد. سید مرتضی، اگه کاظمین مشرف شده باشید، ورودی حرم امام کاظم سمت راست یه کوچه، یه اول اون کوچه قبر سید رضی است. دو تا برادر بودن. سید مرتضی در حرم کاظمین مدفونه. اینا شاگردان شیخ توسی بودن یا شیخ مفید. خواجه نصیرالدین توسی که اسم او رو حتما شنیدی، خواجه نصیرالدین توسی یک دانشمند بزرگ ایرانی، میگن وقتی در مجلس درس نام سید مرتضی رو که میبرد میگفت صلوات الله علیه، اینجوری به سید مرتضی احترام میذاشت. در مجلس درس اسم سید مرتضی رو میبرد میگفت صلوات الله علیه. سید مرتضی در بستر مرگ و احتضار افتاده بود، در زدن. حالا طبق نقل بعضی نقل ها ابو ریحان بیرونی، اینا هم عصر بودن تقریبا، آمده بود دیدن سید مرتضی، در رو باز کردن، آمد تو، نشست بالین سید مرتضی. سید مرتضی همون حال یه سؤالی کرد. او در پاسخ گفت در این حال، خب حالا الان چه فرقی میکنه شما در این حال پاسخ این سؤال رو بدانی یا ندانی؟ سید مرتضی فرمود من پاسخ این سؤال رو بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم؟ ببینید از فرصت چجوری، حتی فرصت دم مرگ، ببینید ما بین ما و اینا چقدر فرقه. فرصت بسیار بسیار مهمه، فرصت زندگی در رأس همه فرصت هاست، مهمترین سرمایه ماست. و یه کسانی اونچنان این رو قدر دونستن، از هر لحظه شون استفاده کردن. من یه داستان دیگه بگم و عرضمو تمام کنم. یه شخصی است به نام رشید حجری، کمتر شاید اسمشو شنیدید، از اصحاب امیرالمؤمنین امام حسن و به نقل شیخ طوسی از اصحاب امام حسین و امام سجاد. این رشید حجری کسی بود که امیرالمؤمنین علم المنایا والبلایا رو به او تعلیم داده بود. علم منایا و بلایا یعنی آگاهی از اتفاقات آینده، مرگ و میرها و حوادثی که برای انسانها پیش می، اینا رو می دونست. به یه عده‌ای امیرالمؤمنین اینو یاد داده بود، امیرالمؤمنین این آگاهی رو داشت، پیامبر این رو به امیرالمؤمنین تعلیم داده بود و امیرالمؤمنین هم به بعضی از اصحاب از جمله به عمار یاسر، سلمان فارسی، حبیب ابن مظاهر و این رشید حجری، اینا این علمو داشتن، میدونستن. به بعضی ها میگفتن مرگ تو در فلان سال اتفاق میفته، این حوادث برات پیش میامد. و وقت این، حالا اینو تو پرانتز من بگم، رشید حجری دختری داره به نام قنواء که از اصحاب امام صادق هم هست، از امام صادق روایت هم نقل کرده. از این دخترش پرسیدن اون چرا که پدرت برای تو نقل کرد برای ما بگو. رشید حجری گفت یه روزی با امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشسته بودیم، علی علیه السلام رو به من کرد گفت رشید چه میکنی اون زمانی که تو رو میگیرند و از تو میخواهند که از من تبری بجویی، بهت میگن از علی براءت بجویی، وگرنه دست و پا و زبان تو قطع میکنیم. رشید میگه من به امیرالمؤمنین عرض کردم آقا آیا عاقبت من بهشت و همراه شماست؟ فرمود بله. گفت من هیچگاه از شما تبری نخواهم جست، حتی اگر دست و پا و زبانم قطع بشه. بعد میگه پدرم که این داستانو برای من نقل کرد، چند روز بعد، البته این طبق برخی نقل هاست، عبید الله ابن زیاد پدرمو احضار کرد، همین ابن زیادی که اسمشو شنیدید. ابن زیاد از کثیف‌ترین، خونخوارترین و جانی ترین عمال بنی امیه بود. خیلی آدم خشنی بود. وقتی آمد کوفه یکی از کارهایی که کرد، ببینید مردم کوفه که عقب نشستن و امام حسین رو تنها گذاشتن، بی خود که نبود که. یک عامل مهمش آمدن ابن زیاد بود. این خودش یه قضیه مفصل داره که ابن زیاد با کوفی‌ها چه کار کرد. یکی از کاراش این بود بزرگان هر قومی را در میان اون قوم دستور داد گردن بزنن، اونایی که با امام حسین ممکن بود همراهی بکنن، مثل هانی ابن عروه و بعضی های دیگر. همین ابن زیاد ملعون رشید حجری رو احضار کرد. به رشید گفت رشید از علی براءت بجوی، از علی تبری بجوی، و الا دست و زبان دست و پای تو را قطع می کنم. تهدید کرد. اول سوال کرد، شنیدم علی به تو علم منایا و بلایا یاد داده. گفت بله. گفت خب اگر من از تو بخوام از علی تبری بجویی این کارو میکنی؟ گفت هرگز. گفت ولو این که بکشم؟ گفت ولو این که من رو بکشی. بعد گفت خب علی به تو چه گفت؟ گفت به من گفت تو را دستت را و پایت را و زبانت را قطع خواهند کرد. ابن زیاد برگشت گفت خب برای اینکه حرف مولای تو دروغ از آب در بیاد، من دستتو قطع میکنم، پاتم قطع میکنم، اما زبانتو قطع نمیکنم. دقت کنید، اینجا میخواست بگه که هم علی اشتباه کرده هم تو. دستور داد دست و پای رشید رو قطع کردن. با این حال مجروح او را از دارالاماره بردن بیرون. اما ببینید آدم فرصت شناس به جای اینکه بشینه ناله بکنه، فریاد بزنه، عشق بریزه، آه و آه بکند، شروع کرد به ذکر مناقب آل امیرالمؤمنین و آل پیامبر. گفت قلم و کاغذ بیارید، من از مناقب امیرالمؤمنین برای شما بگم، بنویسید. ابن زیاد دید این داره کار خرابتر میشه، دستور داد زبانش هم بریدن. تا همون شب هم به شهادت رسید. این فرصت، ببینید کسی مثل رشید که این چنین حتی در اون لحظه فرصت بیان حق را از دست نمیده، از اصحاب امام حسین هم بوده، اینا برای ما سرمشقه. اون وقت حالا این را هم بگم و عرضم رو تمام کنم، خیلی وقتتون رو نگیرم. دختر رشید که اسمش رو بردم، که شیخ طوسی در امالی میگه او یکی از 13 زنی است که موقع ظهور امام زمان همراهی میکنن امام زمان رو. همین زن، این دختر رشید، میگه از پدرم در اون حال سوال کردم پدر جان در چه حالی، چرا اینقدر خودت رو در راه دین به زحمت می اندازی؟ این جمله بشارت برای شماست، بشارت برای پیروان امام حسینه، بشارت برای کسانی است که در این دوره و این عصر ایستادگی می کنن. میگه پدرم گفت بعد از ما مردمانی می آیند که بصیرتشون و ایستادگیشون در راه دین از من بیشتره، از ما بیشتره. و همین طور هم هست. اینکه امام رحمت الله علیه می‌فرمود مردم زمان ما از مردم زمان رسول الله بهترن، گزاف نبود، یه حقیقتی بود. اون مردم رسول خدا و ائمه رو دیدند، این مردم ندیده عاشقانه دارن همراهی میکنن. این مردمی که یک سال این چنین در مقابل ظلم استکبار جهانی ایستادن، این واقعا شوخی نیست، این یه واقعیتی است. این برگرفته از مکتب سید الشهدا است، این از تعلیمات سید الشهدا است. این مردم با همه این گرفتاری ها و سختی ها، همونطوری که رشید حجری بشارت داده، ایستادگی کردن، بصیرت نشون دادن و هنوز هم بر مسیر استقامت و پایداری هستند. امشب شب پنجم محرم و توسل به ذیل عنایت عبدالله ابن الحسن فرزند نوجوان امام حسن داشته باش. این خاندان کوچک و بزرگشون فرصتها را غنیمت می شمردن. خود این که این نوجوان یک ساله بود به شهادت رسید در دامن امام حسین و زینب کبرا پرورش پیدا کرد، یه فرصت بی نظیر بود. معرفت، شناخت فرصت و استفاده درست از فرصت، این برای ماها درسه، برای ما جوونا، برای این که ما که البته نعرض میکنم، یعنی من به نمایندگی از شما میگم، برای شما جوانها یه درسه، برای هممون درسه. روز عاشورا شما ببینید این نوجوان 11 ساله چجوری فرصت شناسی کرد و اوج گرفت. خب ممکنه در ذهن شما سوال باشه چطور این نوجوان با اینکه امام حسین او رو سپرده بود به خواهرش زینب، دستش در دستان زینب کبرا سلام الله علیها بود، داشت صحنه رو نگاه میکرد از دور، حضرت زینب محکم دست این بچه رو گرفته بود و مراقبت میکرد، اما چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ یه لحظه زینب دستش لرزید، سست شد، شل شد. اون لحظه تونست عبدالله دستشو از دست زینب کبرا جدا کنه. مگه چی شد؟ چه اتفاقی افتاد که زینب یه دفعه ناتوان شد؟ دستش اون قدرت نگهداری دست عبدالله رو نداشت. کجا شد؟ چی شد که این اتفاق افتاد؟ درست اون لحظه ای بود که تو مقاتل نوشتن سید الشهدا یکه و تنها، تشنگی برش غلبه کرده بود، بدن خونین و زخمی، فوقف یستریح ساعتا، یه لحظه بر روی اسب توقف کرد تا یه لحظه یا لحظاتی استراحت بکنه. فوقف یستریح ساعتا، اینو تو مقاتل نوشتن، فعتاه و حجرون فصالت دماء من جبهته، یه سنگی به سوی او پرتاب شد، این سنگ به پیشانی امام حسین اصابت کرد و خون از پیشانی جاری شد. حضرت این لباس رو بالا برد تا خون رو از پیشانی پاک کند. فأتاه سهم مهدد مسموم له ثلاث شعب. اینجا بود که یک تیر سه شعبه مسموم به امام اصابت کرد. صدای امام حسین بلند شد: بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. شاعر میگه بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. این صحنه رو که زینب دید یه دفعه بدنش سست شد، دستش ناتوان شد. عبدالله توانست با زور این دست رو از دست زینب جدا بکند و به سمت میدان بدود. وقتی دید امام حسین از اسب افتاد و او را احاطه کردند و یک خبیث شمشیری رو بلند کرده تا بر فرق حضرت فرود بیاورد، صدای او بلند شد: یبن الخبیث اتقتل عمی؟ ای حرامزاده، عموی من رو میکشی؟ به سرعت به سوی امام دوید، دستش را حائل کرد، نانجیب با شمشیر دست را قطع کرد. داستان عبدالله ابن الحسن از یک جهت مثل ابوالفضل است، چون دست او قطع شد. خودش را در آغوش امام انداخت، فریاد زد: وا امّا، هرمله با تیری به گلوی او، اینجا شد مانند علی اصغر. الا لعنت الله.
حالا محرم السلام علی الحسین.